به نام خالق هر دو جهان، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه آفرین بانو خوش آمدید. آفرین بانو زنان توانمند کشور بزرگ و کهنمون ایران عزیز رو به ما معرفی میکنه. پای صحبت این عزیزان مینشینیم و از توانمندی ها، از راه های رفته و نرفته، از تلاش هاشون، از شب نخوابی ها، از استرس ها و استراب ها، از موفقیت ها، از شکست ها خواهیم شنید. پای قصه هاشون خواهیم نشست و از اونها یاد میگیریم و بهشون افتخار میکنیم. اگر که شنیدن این داستانهای واقعی برای شما جذاب و شنیدنی است، پس با آفرین بانو همراه باشید. اما در آفرین بانوی امروز رادیو اقتصاد در خدمت یکی از بانوان عزیزی هستیم که به توانمند شدن زنان کشورمون کمک میکنند. در واقع تسهیلگری مهربان و سخت گوشند. سرکار خانم ناهید اسماعیل زایی، رئیس کارگروه صنایع خلاق و هنری دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، واحد ایران شهر، و رئیس کارگروه صنایع خلاق و هنری استان سیستان و بلوچستان. خانم اسماعیل زایی، سلام و درود بر شما. خیلی ممنونم که دعوت ما را قبول کردین. خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم لطف فرمودید که بنده و گروه دانشجویان عزیز و دختران توانمند و درخشان استان سیستان و بلوچستان رو توی برنامه‌تون دعوت کرد. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. خانم اسماعیل زایی عزیزم، به هر حال شما با توجه حالا به سمت‌هایی که من خوندم، سمت‌هاتون رو که رئیس کارگروه صنایع خلاق و هنری، خب شما به طور قطع دستی در هنر داشتید، به طور قطع دستی بر آتش داشتید که این سمت به شما واگذار شده که بتونید راهبر جوانان باشید. این راه رو چگونه پیمودید؟
خلاصه بگم، من رشته اصلی هنرستانم هنر بود، ولی خب به دلایل مختلفی که خب بود مسافت در استان سیستان بلوچستان، نتونستم تو رشته هنر ادامه تحصیل بدم. رشته جغرافیا برنامه‌ریزی شهری خوندم، درس مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا، هر سه مقطع پیوسته بود، ولی همچنان علاقه‌مندی من به هنر در جای خودش بود.
بله.
و این عامل اصلی و محرک اصلی من بود که در جایگاه شغلی که دارم بتونم یک راه حلی برای دختران منطقه پیدا بکنم. همونجور که مستحضر هستین، در دانشگاه آزاد ما مراکز رشد دانشگاه رو داریم، مراکز رشد فناورانه، هسته‌های فناور رو داریم. رسالت اصلی ما اینه که بتونیم دانشجوهامون، در حقیقت بتونیم کسب و کارهای کوچک رو رشد بدیم، پرورششون بدیم و اینها رو از کسب و کار کوچک به بزرگتر تبدیل کنیمشون و بتونیم دامنه بیشتری رو داشته باشیم. در استان سیستان و بلوچستان با توجه به اینی که زنان ما پوشششون و تزیین پوشششون رو خودشون انجام میدن، این هنر سوزندوزی در از شمال استان تا جنوب استان بسیار برجسته هستش. مستحضر هستین که ما این سوزندوزی ها در حقیقت رودوزی هایی هستن که در شمال، در سیستان با خامه دوزی و سیاه دوزی این کار انجام میشه، و در بلوچستان از زاهدان به پایین، در حقیقت زاهدان، سراوان، چابهار، خاش، ایرانشهر و بقیه نقاط استان، در بلوچستان لباس روزانه دختران ما هستش. و یه سوزندوزی پرکار دارن و پریواردوزی دارن، یعنی دو بخش میشه، هم در شمال استان هم در جنوب استان. سیاست کلی دانشگاه آزاد استان سیستان و بلوچستان بر این هستش که ما با توجه به اینکه ایران شهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی ایران، دبیرخانش در ایران شهر هست، ما ایران شهر رو به عنوان پایلوت انتخاب کردیم.
بله.
و چون اکثر سوزندوزها
یعنی شهر آزمایشی
واحد ایران شهر به عنوان پایلوت انجام شد و قرار شد که ما به صورت شبکه و خوشه‌ای صنعتگران رو شناسایی کنیم. خب ما اولین گامی که انجام دادیم در مرکز رشد از دانشجویان خودمون استفاده کردیم. خب ما تو دانشگاه آزاد ایران شهر 3800 نفر دانشجو داره تو رشته های مختلف که حداقل میگیم 2000 نفرشون فقط دختر خانمای جوان و هنرمند ما هستن و این لباس هم چون لباس سوزندوزی بلوچ روزمره استفاده میشه تمام دختران ما یاد دارن. این کاریه که از کودکی میبینن مادرشون انجام میده، خانواده انجام میده، بزرگتر که میشن اون بازی سوزن و نخی که داشتن جدی میشه و به همین منظور ما تلاش کردیم اولین کار کنیم که شناسایی این عزیزان باشه در قالب هسته های فناور مرکز رشد دانشگاه آزاد در سراسر استان. حالا چون ما این قابلیت در حقیقت قابلیت شهر ملی سوزندوزی رو این پتانسیل رو تو شهر داشتیم اومدیم در دانشگاه آزاد این سیاست رو گذاشتیم که بتونیم در از اینجا شبکه بکنیم در کل استان رو پوشش بدیم.
بسیار عالی.
متشکرم.
با آفرین بانو در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است.
ما همه امکانات واسه بافنده ها فراهم می کنیم. مسائل اولیه نخ و نقشه، دار ابزار مجانی در اختیارشو قرار میدیم. بعد از باف دستمزدشو باشو پرداخت می کنیم. با کمیته همدان و انوار رابر شغلی همکاری دارم که واسه بانوان بی سرپرست و حتی دختران تحصیل کرده مجانی آموزششو میدیم.
همینه که برنامه آفرین بانو به سمع شما میرسه از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و در خدمت سرکار خانم ناهید اسماعیل زایی هستیم. خانم اسماعیل زایی عزیزم، شما خودتون این عزیزان هنرمند رو شناسایی میکنید یا این عزیزان به سراغ شما میان؟
بخشش خودم این کار رو انجام میدم به طریقی که خب سر کلاس درس میریم با دانشجو صحبت میکنیم، معرفی میکنیم و اطلاعیه پخش میکنیم، یعنی شبکه مجازی فراخوان میدیم برای بچه ها. این یه بخش کاره. یه بخش کار وقتی کار سینه به سینه به بچه ها میرسه، اینا میان چهره به چهره هم با هم ارتباط برقرار میکنن، یه شبکه خودشون دارن داخلی. چون لباسی که دوخته میشه حالا به مناسبت های مختلف به عنوان های مختلف، یه لباس کامل بلوچی زن بلوچ رو خودشون کامل شاید نتونن، فرصتش کم باشه به هر دلیلی، این رو بخش بخش هر دوخت رو میدن یک نفر انجام بده. ما از این طریقم تونستیم بچه ها رو شناسایی کنیم. ضمن اینکه من برای این مسئله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران شهر نمایشگاه مرتب برگزار میکنم و این نمایشگاه ها باعث هم فروششون میشه هم شناسایی میشه. وقتی 4 نفر از دانشجو میان اونجا فروش دارن و خب درآمدی به هر حال کمک مالی هست، میتونه شهریهش رو پرداخت بکنه، طبیعتا به گوش بقیه هم میرسه و دیدن اینکه کاری که خودش هم داره تو خونه انجام میده، الان دوستش داره میفروشه، براش درآمدزایی داره، درش انگیزه ایجاد میکنه. ضمن اینکه ما برنامه شتاب دهی داریم در دانشگاه آزاد، دوره های مختلف براشون میگذاریم. برای تمام عزیزانی که در دانشگاه در هسته های فناور باشن، عضو باشن، ما دوره میگذاریم. همه دوره ها رایگان هستش و هیچ محدودیت سنی الزاماً حتما باید دانشجو باشه یا جنسیتی اصلا محدودیتی نداریم. تنها صنایع خلاق هنری نیست، هر کسب و کاری که درآمدزایی داشته باشه ما همه اینها رو زیر پوشش قرار میدیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما، ممنونم بابت این توضیحات خوبتون. حالا اگر بخوایم تعریف خلاقیت رو از زبان شما بشنویم در هنرهایی که دوستانمون در استان سیستان و بلوچستان دارن، این تعریف خلاقیت از نگاه شما چگونه بیان میشه؟ چون میدونید ما خلاقیت رو میگیم فرد اومده یه کار نو انجام داده، مثلا اینو اختراع کرده، این تا حالا نبوده، ولی هنر مثلا سوزندوزی در استان سیستان بلوچستان خب یک فرمول خاصی داره.
بله.
یه دوستانی که خلاق بودن اومدن این فرمول رو شکستند و چیزهایی بهش اضافه کردن یا کم کردن، شما برای ما بفرمایید.
فرمایش شما کاملا صحیحه. یک فرمول و یک چارچوب خاص داره. بچه ها اومدن این کار رو، این دوختی که یاد داشتن، یک مقدار تغییر دادن، اومدن براش داستان پردازی کردن. خود تو مستظر هستین تمام نقوش سنتی که سوزندوزی میشه خودشون اسم داره. کسی که اولین بار این دوخت رو انجام داده بر اساس محیط جغرافیایی که زندگی می کرده و آنچه که می دیده می آمده دوخت رو می زده. ما الان مثلا یه دوخت داریم تحت عنوان دوتوک، دختر.
بله.
یه دختریه که یک ظرف آب رو سرش داره. این رو اومده یک نقش سوزندوزی با شکل هندسی انجام داده.
تجاله.
دقیقاً اون دامنش که باد میخوره و شالش و اون روسریی که رو سرشه و اون کوزهی که رو سرش هست رو به صورت خیلی گرافیکی و ساده انجام داده. بچه های ما اومدن همین رو تلفیق کردن با هنر مدرن. خانم زهرا ریگی دانشجوی عزیز طراحی دوخت ما هستن و کارآفرین هم هستن.
مهده.
ایشون تابلوهای سوزندوزی طراحی میکنه و همشون بر اساس یک داستانه، تلفیق سوزندوزی سنتی با هنر مدرن. رنگ بندی ها تغییر میکنه، اشکال هم شکسته یا تغییر جهت میدن. این میشه یه هنر جدید، یه خلاقیت جدید، استفاده از همون نقوش با هنر مدرن. سرکار خانم فریبا کهرازهی هم هنر سوزندوزی رو بر روی چرم پیاده کرده. یه هنر کار جدیدیه.
دو هنر
کنار هم دیگه.
بله، دو روح در یک
دقیقاً
در یک محصول
تلفیق شده. بله، دقیقاً تلفیق شده و کاربردی هم هست. یعنی اون چی که استفاده میشه دیگه الان اون خلاقیت این بعد دوستان نمیاد فقط مختص پوشش باشه که فقط یک قشر خاص استفاده کنن. تابلوی سوزندوزی میتونه تو خونه شما هم باشه، تو دفتر کار بقیه هم باشه.
بله.
اون کیف پول هم میتونه توی کت یکی از رؤسا و سازمان ها و افراد باشه.
درست.
یعنی کاربردی تر شده، از محدوده استان خارج شده و زمینی که بچه ها صادرات هم دارن.
من.
همین عزیزان کاری که انجام دادن دارای نشان ملی اصالت کالا هست، با یک سری استانداردهایی که سازمان میراث فرهنگی مشخص میکنه کار طراحی میکنن، سوزندوزی انجام میشه. پارچه الیاف طبیعی، نخ الیاف طبیعی، نقش ابداع خودشون هست و ارسال میکنن. بر اساس استانداردی که خود سازمان میراث فرهنگی داره نمره دهی میشه، امتیاز میدن و خوشبختانه ما در مرکز رشد استان حداقل 8 نفر از بچه های ما داره 4-5 تا از این نشانهای ملی هستن.
واقعا تبریک میگم هم به این دوستان هم به شمایی که دارید راهبری میکنید این عزیزان رو. شما چقدر برای پر و بال دادن به این آرزوها تلاش میکنید؟ چطور تلاش میکنید؟ چگونه برای دیده شدن این عزیزان مسیرهای مختلف رو طی میکنید؟
بهتر بگیم که باید اولین چیزی که تو این راه داشته باشیم صبره. صبر کلید کاره، چون دانشگاه رسالتش تعلیم و تربیته، ولی الان تغییر جهت دادیم و سعی میکنیم بیایم از این هنر رو دانشمنیان کنیم، تغییر بدیم، اتفاقات دیگه ای توش رخ بده. خب تلفیقاتی که انجام میشه این ایده جدید خلاقیت جدیدیه که انجام شده. شبکه دانشگاه آزاد با توجه به گستردگیش میتونه تاثیرگذار باشه روی این مسئله که نشون داده بشه، نمایش داده باشه. ما به همین طریق میتونیم تو نمایشگاهامون سرمایه گذار جذب کنیم یا بتونیم ارتباط برقرار کنیم که اینها رو به خارج از ایران صادر کنیم، کما این کار که کردیم برای بچه‌ها و از قابلیت و پتانسیل واحدهای برون مرزیمون هم استفاده کردیم برای بچه‌های هسته‌های مرکز رشدمون. این رو ما میتونیم انجام بدیم، اما لازمش اینه که یه شناخت بهتری از بازار جهانی داشته باشیم.
بله.
اونو که بشناسیم بهتر میتونیم کار بکنیم. عرض کردم عنوان ما هست مرکز رشد صنایع خلاق، صنایع خلاق هنری. رشد باید بهشون بدیم، پرورششون بدیم، آنچه که دوستان ما یاد ندارن یاد بگیرن، سلیقه ها رو بشناسن. خانم ریگی، زهرا ریگی، برای محصولاتش که برای چین میخواسته بفرسته اومده همه رو بررسی کرده.
بله.
خلق و خوی منطقه، سلیقه اونا رو بررسی کرده. خانم فریبا کهرازی که برای مکزیک رفته، بعد از اون که اومد ما گزارش گرفتیم، مطالعه کردیم، دیدیم خب از این بعد اونجا بخوایم بفرستیم چه محصولات فروش داره، چون مثلا رومیزی و کوسن استفاده نشده، تو فرهنگشون نیست، فروش هم نداشتن، یعنی همون برگشت کرد. ولی بقیه موارد کاملا 100% فروش رفته، ارائه شده و سفارش هم گرفته شده. پس نتیجه میگیم ما باید اول سلیقه بازارمون رو بشناسیم، کما اینکه ما رو داریم توی مرکز رشدمون انجام میدیم و من مبنا رو بر صبر گذاشتم.
بله، البته که صبر هست، اما ارگانهای دولتی هم که به هر حال دستشون میرسه، مثل این مثال میخوام بزنم، اونایی که میگن دستشون به دهنشون میرسه، دستشون میرسه، اونها چقدر میان کمک بکنن در این راه؟ شما که به هر حال دارید دوستان رو هدایت میکنید، مثلا سفارتخونه ها در کشورهای مختلف، خانه های فرهنگی که ما داریم در سفارتخونه های مختلف، هر سفارتخونه یه خانه فرهنگ داره، اونها چقدر فعال هستن و اونها میتونن واقعا نمایشگاه برگزار بکنن، تبلیغات بکنن، چقدر باهاشون در ارتباطید؟
با توجه به اینکه ما دانشگاه آزاد یه برنامه جامعه داره، یه سند تحول و تعالی داره، یه توسعه 5 ساله داریم، توی برنامه هامون این ارتباطات برون مرزی دیده شده.
من.
و ما در تفاهم‌نامه عمل کردیمون این کار رو انجام میدیم. ما امسال برای خود واحد ایران شهر و استان سیستان بلوچستان با عمان و امارات این تفاهم نامه رو بستیم، انعقاد بسته شده، با خانه فرهنگ ارتباط گرفته، چون ما اونجا واحد برون مرزی هم داریم، یعنی ارتباطاتمون بهتر میشه، برقرار لینک بشیم و ارتباطات داشته باشیم. این رو انجام دادیم، ولی خب کم کم باید به مرور زمان، الان بچه‌های ما درست تجربه دارن، یه سری تجربه ها رو به دست آوردن، ولی بازار کشورهای حوزه خلیج فارس رو زیاد نمیدیم. کما اینکه یه نکته مهم هم اینجا وجود داره، ما مثلا در کوبه کلن بلوچ زیاد داریم که مهاجرت کردن،
سالیان یعنی اونا خودشون کارا اونجا انجام میدن، یعنی بازار دستشونه،
بازار
اونجا.
نه اونجا مشتاق استفاده هستن.
خب از این نظر،
ولیکن یعنی بازارش هست.
بله.
شناسایی سلیقه مهمه.
درسته.
الان سلیقه کسی که بلوچی که 3 نسل در اونجا داره زندگی میکنه، در یک کشور عربی داره زندگی میکنه،
الان چه جوریه
چقدر تغییر کرده؟
خب دیگه هنر دوستانه که هنر مدرن و سنتی رو تلفیق کنن با
دقیقا.
هم دیگه.
همین تلفیق هنر بچه‌ها الان شده گام اولی که برداشتن و تونستن این کار رو انجام بدن.
آیا بازاریاب‌ها یا مشاورین هستن که بیان به این بچه‌ها مثلا چند وقت یک بار مثلا کلاسی براشون گذاشته بشه و فقط مثلا کلاس‌های ایده پردازی باشه؟ آیا چنین کلاس‌های برگزار میشه؟
بله. ما این دوره‌ها رو برگزار می‌کنیم. از چه افرادی استفاده میکنیم؟ اساتیدی که خودشون متخصص این دورن، بازاریابی. مثلا حقوق معنوی اصلا چیه؟ شما کاری که انجام میدین حقوق معنویش چی هستش؟ اصلا قرارداد چطور میخواییم ببندیم؟ بسته‌بندی کارتون چطور باید باشه؟ هر کدوم از این موارد در 3 فصل مشخص تنظیم شده و الزاماً تمام مراکز رشد کشور این رو باید اجرا بکنن. ما موفق شدیم الحمدلله توی استان این رو انجام بدیم، یعنی نه اینکه کامل اون دوره ها رو بگذاریم، بخش هایی که ضروری تر بوده که اینها خودش تأثیرگذاره، هم برای ایده دادن، همین که تبادل اطلاعات بین خودشون باشه. ما دختر خانومی اومده بود به بچه‌ها توصیه کرد که برای من مثلا روی کیف این مدل برام بدوزیم. خب این ایده جدیده، ما ندیده بودیم، ما آشنا نبودیم. سلیقه است، اونو اجرا میکنیم، چهار نفر دیگه هم خوششون میاد. ما این ارتباطات تأثیرگذارترین راه حلیه برای اینکه بچه‌ها بتونن به جهان بیرون از استانمون بیشتر بتونیم کار رو نشون بدیم و نمایش بدیم.
خیلی متشکرم از شما خانم اسماعیل زایی و متشکرم از شنوندهایی که دارن برنامه آفرین بانو رو گوش میکنن. اینجا رادیو اقتصاد است. اما همچنان از رادیو اقتصاد و برنامه آفرین بانو کنار شما هستیم و در محضر گرم سرکار خانم ناهید اسماعیل زایی، رئیس کارگروه صنایع خلاق و هنری دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان واحد ایرانشهر. خانم اسماعیل زایی، خب در هر کاری و کسب و کاری دست‌های واسطه‌گری هم هست. حالا سراغ هر کسب و کاری میریم.
بله.
آره، در صنایع دستی هم چنین چیزی هست.
بله.
واسطه‌گری هست. ما هیچ آشنایی نداریم، شما ما را آشنا بکنید.
خواهش میکنم. بله، مثل تمام هنرها و صنایعی که انجام میشه واسطه وجود داره.
بله.
و واسطه در اون محل ساکن نیست، فقط مواد اول متریال رو در اختیار صنعتگر قرار میده، کار آماده میشه، با یه قیمت پایین خریداری میشه، میاد در تهران یا شهر مشهد، اصفهان پردازش میشه و با یک قیمت شاید بگیم 5 برابر کمه، 10 برابر ارائه میشه به بازار.
خب پس خیلی خوب نیست.
اصلا خوب نیستش، چون نتیجه اون زحمت و هنر به خود صنعتگر 1/8 میرسه.
بله.
1/10 میرسه، یعنی اون نتیجه رو نمیگیرن. خوشبختانه پارک علم و فناوری یا مراکز رشد که این کار رو دارن انجام میدن یا خود اداره میراث فرهنگی سعی کرده که این واسطه ها رو کمتر کنه، خودش سفارشات رو به واسطه شوراهایی که توی استانداری برگزار میشه برای ادارات بگیرن، ولی کماکان هستن شرکت های خصوصی که همون واسطه از صنعتگر خریداری میکنن و بعد به بازار ارائه میکنن. این لطمه میزنه، چون وقتی که اون واسطه که میاد این خریداری میکنه آشنا نیست، فقط ظاهر ماجرا رو دیده، یعنی به دوخت و دوز آشنا نیست و میاد خودش هم گاهن نقش ها و نقوش جدیدی اضافه میکنه، یعنی اون اصالت کار رو زیر سوال میبره و
صدمه میزنه.
یا شده همین واسطه اومده همین طرح رو داده به مثلا به یه کارخونهی که چاپش بکنن، یعنی کپی بشه، کپی که دیگه اصالتی نداره، وصل میکنه با همون قیمت نجومی دست دوزم به فروش میرسونه و اینها باعث آسیب زدن میشه. به خصوص
این دست ها رو چه کسی باید قطع بکنه؟
اینا نظارت دولتی میخواد.
بله.
نظارت دولتی میخواد، میراث فرهنگی باید روش دقت بکنه. عرض کنم
خود هنرمندا هم باید آگاه باشن، آگاهی بهشون داده بشه،
آگاهی داده بشه. ولی خب شما این نکته توجه کنه، هنرمند ما، صنعتگر ما، همشون که این دیدگاه رو ندارن.
بله.
خانم روستایی هست داره میدوزه، خانوار داره، بچه داره، معاششه، اصلا خودش سرپرست خانواده است.
بله.
اون میگه من این کار انجام بدم نقد دستم برسی که زندگیم بچرخه. روی این حساب یک تغییراتی در گاهن در دوختها اتفاق میفته، یا مثلا دوزنده همین دوخت میاد از فرهنگ دیگری در این دوخت استفاده میکنه،
فرهنگ کشورهای دیگه،
کشورهای دیگه همسایه استفاده میشه. خب مجاورت کشورها خب یه تشابهات فرهنگی هم هستش، همین سوزندوزی هم جای دیگه هم انجام میشه، ولی میاد مثلا دوخت خودش رو میذاره، یا اصلا یه دوخت ذهنی خودش ایجاد میکنه، نقشی رو ایجاد میکنه که اصلا هیچ داستانی نداره، هیچ پشتوانه ای نداره، دوخت میشه در بازارم چون به قیمت پایین به فروش میرسه استقبال میشه.
به خاطر قیمت پایینشه، وگرنه نه به خاطر اصالتش.
نه به خاطر اصالتش نیست، ولی قیمت پایین. و خریدارم که میاد میخره، چون اون طرف هیچ نوع برای این پشتوانه فکری یا داستانی یا اصالتی توش وجود نداره، میبره استفاده میکنه.
یه شاید اصلا آشنا نیست.
نه آشنا نیستش. ما الان کاری که برای بچه ها انجام دادیم در مرکز رشد استان، برای همه کارها شناسنامه درست کردیم که عنوان اثر، طراحش، ایجاد کنن دوزنده کی هستش، چه متریال استفاده شده، ابعادش چقدره، قیمتش چقدره. یعنی همه اینها رو ما براش یه شناسنامه درست کردیم. و اگر مثلا مثل تابلوهای خانم ریگی باشه، اینها براشون داستانشون هم نوشته شده.
بسیار
که کسی که میخره بدونه که آقا این کار یه کار با اصالت، با ریشه دست دختران هنرمند استان سیستان و بلوچستان.
متشکرم از شما خانم اسماعیل زایی عزیزم. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. صحبت شما برای بانوان ایرانی چیست؟ اونایی که چه کسب و کار دارن، چه میخوان برن سراغ یک کسب و کاری، شما تجربه بسیاری دارید، میتونید در کلامی دلنشین تجربتون رو خیلی ساده و دلنشین بهشون منتقل بکنید. بفرمید، خواهش میکنم.
به تمام بانوان عزیز کشورم میگم که به خودتون اعتماد داشته باشید، خودتون رو باور بکنید. آنچه که شما انجام میدید فوق‌العاده است. اگر به خودتون ایمان داشته باشید، همه کار میتونید انجام بدید. از همه جا میتونم یاد بگیرم. وقتی دریچه دیدم باز باشه، یاد میگیرم و به خودم اعتماد داشته باشم، یقینا میتونم توی خونه خودم، توی زندگی خودم گامهای بزرگی بردارم. وقتی از خونم شروع کنم، جامعه هم توسعه یافته میشه. خانواده وقتی توسعه پیدا کنه، جامعه هم توسعه پیدا میکنه.
به طور قطع همینطوره. خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم ناهید اسماعیل زایی، رئیس کارگروه صنایع خلاق و هنری دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان واحد ایران شهر، و همینطور رئیس کارگروه صنایع و خلاق و هنری باز هم استان سیستان و بلوچستان. آرزوی موفقیت میکنم برای شما. امیدوارم که همیشه راه ها باز باشه برای شما. این تسهیلگری به سختی نباشه، به آسانی باشه. همه بچه های هنرمندمون، همه خانمای عزیز جهانی بشن و این هنر ایرانی دست زنان سرزمین بزرگ و کهنمون ایران رو همه دنیا بشناسن، که البته اونایی که خواهانش هستن خانم اسماعیل زایی عزیزم میشناسن. خوشحال شدم امروز از آشنایی با شما و لذت بردم از همصحبتی با شما. امیدوارم که همیشه سالم و با عزت و موفق باشید و خدا نگهدار.
شکرم. خدا نگهدار.
به پایان این آفرین بانوی رادیو اقتصاد رسیدیم. هر چقدر که بگیم از هنر دست زنان، از توانمندیشون، از اراده محکمشون باز هم کم گفتیم. اراده زنان ایران زمین زبان زد دنیاست. بیشتر باشون آشنا بشیم. پس با ما همراه باشید در برنامه آفرین بانو. خدا نگهدار.
هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا.